مجازه واسه اولام بگم یه دور دیگه
شما درخواست طلاق توافقی
دادید مشکلاتم که فکر می‌کردم با ازدواج بابام شاید کمتر بشه شاید کمتر بشه بیشتر مقابل من وایس نخواست نخواست
خانم
خانم اولا وقتی بهش رسیدید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم باهاش تعامل داشته باشم خب منم این کارو می‌کنم.
من
الهی با امید خودت بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سخن عشق تو بی آن که براید به زبانم رنگ رخساره خبر می دهد از سر نهانم. گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم، باز گویم که عیان است چه حاجت به بیانم. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه، دیگه باید بگم شبتون بخیر باشه. هموطنان عزیز ارجمند و بینندگان و همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت، یک شنبه است و وعده ما برنامه زنده پرسمان خانواده از شهر مقدس قم از جوار حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در معیت استاد نازنین جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون با وقار و متین سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضر بینندگان خوب این برنامه، خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون. امیدوارم که بینندگان خوبمون هر جای این گیتی به سر میبرن روزگار خوب و خوش و پر از رنگ و بوی الهی داشته باشن.
به دعای شما همچنین برای حضرت عالی. آیه تراشیون حسن مطلع دارن همیشه در کلامشون و با دعا و یک حالا در محضر شما من تعابیر خودم رو دارم، تک مزراب های خوبی دارید شما که بهره میبریم. گفتیم و بحث ها و بحوث و فصل ها و سرفصل های پیرامون مسئله خانواده و ازدواج، قدم به قدم رسیدیم به بحث واقعا شیرین مراسم عروسی که البته حضرت آقای تراشیون نازنین عنوان معنون و زیبایی رو بیان فرمودن، مراسم عروسی در اسلام. دینی میخواییم بررسی کنیم ببینیم حکم خدا چی بوده، آنچه که به ما رسیده. سراپا گوشیم مثل همیشه.
خواهش میکنم. بله، همطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، خب ما بحث دوران عقد، بایدها و نبایدها رو سپری کردیم و تقریبا زندگی مشترک همین جوره، یعنی باید گام به گام زیرکانه، هوشمندانه، با داشتن یک مدل زیبایی قدم‌ها رو برداریم. من میشه میگم توی خانواده و تشکیل خانواده اون چیزی که مهمه اینه که ما هیچ وقت غفلت نکنیم، نگیم مثلا حالا عروسی که یه شبه هر جوری خواست بشه یا هر جوری خواستیم عمل بکنیم، یا مراسم بله برون که یکی دو ساعت بیشتر نیستش که حالا هرچی اونجا یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم، اصلا این نگاه نباید باشه. دلیلش هم اینه که گاهی اوقات زمانهای کوتاه، برخوردهای کوتاه، کلامهای کوتاه تأثیرات طولانی مدتی رو روی افراد میتونن بگذارن.
تلقین
بله. اصلا برخی از کارشناسان معتقدن که تأثیر برخی از زمانهای کوتاه بیش از زمانهای طولانیه، حالا خصوصا اگر منفی باشه خدایی ناکرده
تأثیرش بیشتر.
بله، یعنی مثلا شما میبینید تو زندگی مشترک هم همینه، زن و شوهر خوبیهای خیلی فراوانی برای همدیگه دارن، ولی یه اشتباه، یک خطا منجر به این میشه که ذهن طرف مقابل به اون اشتباه و خطا درگیر بشه، مثلا یه جایی بگه من تو خیر ندیدم فقط تو بدی دیدم، و اینها زیاد داره تو زندگی‌های مشترک اتفاق میفته. دلیلش هم اینه که اون تأثیرگذارهای کوتاه عقل‌های اکثره
که دست کم بله. اصلا شاید ندونیم
بله. بعد باید اینا رو حتما بهش توجه بکنیم. یکی از زمانهایی که من به نظرم زمان خیلی مهمیه و ما در سیده اهل بیت خصوصا نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه میبینیم که یک توجه ویژه و عمیقی به اون داشتن همین مراسم عروسیه. یعنی وقتی آدم سیر روایات توصیه های پیامبر گرامی اسلام رو در موضوع عروسی میبینه، میبینه چقدر زیرکانه، چقدر دقیق و چقدر میتونه تأثیرگذار باشه. اصلا مراسم عروسی به نظر من چند جنبه داره که ما باید این جنبه ها رو توی این برنامه بهش مقداری بپردازیم. یک جنبه دنیایی داره، یک جنبه اخروی داره.
این دنیاییش یعنی بده یا خوبه؟
نه خوبه، بله. اگر جهدهی خوبی بشه خوبه. یه جنبه غریزی داره، یک جنبه معنوی داره،
چهارتا تا اینجا
بله. یک جنبه فردی داره، یک جنبه زوجیتی داره و یک جنبه اجتماعی داره. شد هفت و وجه داره. یک جنبه دیگه ای که داره تو بُعدهای تأثیرگذاری روی اقوام و فامیله. چون این قصد خود مراسم‌های عروسی میتونه مبنای یک خیری باشه یا مبنای شری باشه. و ما همیشه میگیم که در عروسی خیر و شر گاهی اوقات با هم جمعه. بستگی داره ما چطور این غربال رو بندازیم و کدومش رو غربال کنیم، شر رو دور بدیزیم یا خیر رو کنار بگذاریم. حالا اینا رو بعدا من برای بینندگان خوبم حتما مبسوط‌تر توضیح میدم هر کدوم این واژگان توش صحبت‌هایی داره. یه جنبه دیگه که وجود داره اصلا جنبه عاطفی و جنبه محبتی مراسم ازدواجه. کسی رفتارهایی میم توصیه های اسلام برای زن و شوهر، برخیش حتی عرفیه. مثلا ما برخی جنبه ها رو میبینیم با هوشمندی بالاخره بشر تو طول سالیان سال وارد این مراسم شده، اتفاقا تاییدش هم میشه کرد. اینا تعارض با اسلام نداره، بلکه از جاهای دیگه گرفته شده، اینجا جاسازی شده برای اینکه اون روزهای اول شیرین تر باشه، اون روز اول شیرین تر باشه برای دختر و پسر. حتی وقتی نگاه میکنیم میبینیم با یک جنبه والاتر و بزرگتر، حتی جنبه های بزهی، جرمی، اینها هم درش لحاظ شده که باید مراقب باشیم. خدای نکرده مراسم عروسی منجر به یک جرمی نشه، یک بزهی نشه، یک خطایی نشه. یعنی نگاه عمیق دینی وقتی میندازیم میبینیم همینطوره. شما همین الان در جوامع بشری در کشور خودمون هم مستثنی گاهی قد میبینید که مراسم عروسی گاهی قد تبدیل میشه به یک فضای برای جرم و جنایت و بزه. تیراندازی میکنن، آدم مجروح میشه، آدم کشته میشه،
داماد کشته
میشه، داماد کشته میشه، عروس مجروح میشه. یعنی میبینید این اتفاقات میفته. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما از اون موازین و دستورات دینی مقدار فاصله میگیریم و میسپاریم این قضیه رو گاهی اوقات به یه افرادی که اون آگاهی لازم رو، هوشمندی لازم رو ندارن. پس ببینید این مراسم باید گام به گام جلو بریم، دربارش صحبت‌هایی رو داشته باشیم که انشالله بتونیم یک مراسم خیلی خوب در این حال تأثیر گذار. یادتونه جناب آقای صابری عزیز، ما تو چند برنامه خصوصا در برنامه گذشته من این جمله رو بیان کردم که شاید یکی از مصادیق این جمله اصلا همین مراسم عروسی باشه. و اون جمله این بودش که خداوند در گناه خیر قرار نداده. یعنی اینو ما ببینیم، بررسی بکنیم. میدونید ما یه نکته‌ای که گاهی اوقات ازش غفلت میکنیم، گاهی اوقات آثار تکوینی رو میبینیم ولی تأثیرات وضعی رو نمیبینیم. ببینید یه سری چیزا هست آثار تکوینی داره. مثلا تو عروسی خدای نکرده غذای آلوده بدن، همه راهی بیمارستان میشن زیر سرم و من خدمت شما حقم باید تحت ما. این بالاخره یه اثر تکوینیه، یعنی بالاخره غذای فاسد انسانها رو مسموم میکنه.
مسئله عینیه
دیگه. یه سری مسائل نه وضعیه، یعنی شارع مقدس این رو وضع کرده، اونجا شاید ما نتونیم اندازه گیری بکنیم، یا مثلا الان بتونیم یه پیشبینی روشن و دقیقی رو به عنوان پیشگویی بگیم، ولی اثر وضعی قطعا یک جای زندگی خودش رو نشون میده. مثلا چی؟ گناه آثار وضعی داره. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی گناه میکنید باید حتما منتظر عقوبت اون گناه در دنیا باشید. میگه آنقدر گرم است بازار و مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. یعنی گاهی اوقات برخی گناه ها همینجا عقوبتش رو انسان میبینه، مکافاتش رو میبینه، آسیبش رو میبینه. گاهی اوقات ما چشممون رو باز میکنیم که متوجه نمیشیم. ببینید من نمیخوام بگم که ببینید مثلا مشکلات اقتصادی وقتی ما به روایات مراجعه میکنیم اینو از آثار تکوینی هم وضعیه، هر جفتشه. یعنی چی؟ یه موقع بی تدبیری های صورت میگیرد که مشکل اقتصادی شکل میگیرد در یک جامعه ایم، یه موقع میبینید نه یک سری گناه های صورت میگیرد و مشکلاتی به وجود میآید که خودمونم متوجه نیستیم. یه موقعی مثل بارندگی یا آثار تکوینیه، میبینیم مثلا آب و هوا در جوامع بشری تغییر میکنه، یا اون دما پایین میاد بالا میره، ابرها کم میشه، بارور نمیشن، اینا تکوینیه. ولی یه موقعی میبینیم بارندگی، عدم بارندگی ممکنه آثار وضعی داشته باشه. چرا ما داریم نماز باران مثلا بخونیم؟ شما وقتی نماز باران رو میبینید، نماز باران یک نوع استغفاره، یک نوع استغاثه است، یک نوع درخواست از جانب خدا. و ما در نماز باران داریم که مثلا گاهی اوقات اطفال رو از پدر مادرهاشون جدا بکنید، یعنی گاهی اوقات زن و شوهر جدا بشن، یعنی یه جوری که رقتبار باشه، یه مقداری انسان به خودش بیاد، زجه بزنه، گریه بکنه. خب اینا آثاریه، ما نمیتونیم اینو منکر بشیم و تمام ادیان الهی بر این قائلن. حتی من میخوام اینجوری بگم، حتی فرق هم برخیشون قائل بر این هستن.
نماز استسقا رو؟
نه نه، اینکه اثر وضعی داره برخی رفتارها. یعنی میخوام بگم که این بالاخره یک وجه مشترکیه که همه افراد بهش قائلن، یه سری رفتارهای ممکنه آثار وضعی داشته باشه.
اونایی هم که جزء هیچ اعتقادی نیستن از بحث شگون استفاده میکنن.
بله.
من دیدم. بله. مثلا کاملا ماتریالیست نهیلیست اصلا اون طرفیه. بله. از این تعابیر شگون و یعنی گربه
شانس هم نبود مثلا فلان. بله همینجور. بله. حالا میخوام عرض بکنم که تو ازدواج هم ما باید بدونیم یه سری آثار وضعی بر ازدواج و عروسی حاکمه، یه سری آثار تکوینی. مثلا آثار تکوینیشو بگم، شما یه موقع میبینید توی عروسی ما رعایت حیا و حجاب نمیشه، ممکنه تو همین جلسه عروسی مثلا مختلط عروسی ممکنه خدایی نکرده چند تا خانواده همینجا از هم پاشیده بشه. من یه آماری رو محضر بینندگان خوبمون عرض بکنم و این رو باید با تأسف بیان بکنم، و اونی که اصلا بخشی از خیانت ها الان داره در اون فامیلی اتفاق میفته. یعنی اینی که فکر کنیم مثلا رفته با هفت فش غریبه، نه اصلا در اون فامیلی. چرا؟ چون مثلا تو همین عمدش هم تجربه مشاوره خود بنده اینا نشون داده، تو این اختلاط هاست، رعایت نشدن ها. بعد ببینید خب این آثار تکوینیه اینه، وقتی دو تا نامحرم کنار همدیگه بشینن شوخی بکنن، بالاخره خانم با چهره زیبا و آرایش کرده و نوع پوششی بیاد جلوی یک مرد نامحرمی که ممکنه این آقا زنش اینجوری نمیاد جلوش با این آرایش و با این نوع مثلا پوشش زیبا، خب یه موقع دل میره دیگه. دلم که رفت دیگه نمیشه به راحتی برش گردون که سخت میشه. بله. و همینها منجر به گناه معصیت. گاهی خود میبینید آسیب های همونطور که یادتون هست تو بحث خیانت بنده مطرح کردم، گاهی خود میبینید اصلا جنسش مدلش یک جنس پنهانه. مثلا آقا خیانت علنی ممکنه به زنش نداره، با یه زن دیگه ای بره، ولی میره زنهای دیگر رو میبینه، با زنش بد میشه، اخلاقش بد میشه، رفتارش بد میشه، گاهی اوقات به زنش تندی میکنه. چرا؟ که چرا زن من مثلا زیبایش مثل فلان زنی که تو فامیل هستی، چرا سر و زبونش مثل او نیست، چرا مثلا اندامش مثل او نیست. یعنی میبینی این لایه های پنهانه، نمیره خیانت هم بکنه، پایین زندگی هم وای میسه،
دل زده میشه، به هم میریزه.
و به نظر من این خودش یک جنس خیانته و خیانت بدی هم هست که انسان به دلیل اینکه همسرش رو با دیگران مقایسه میکنه با همسرش بد بشه
و رفتار اونها سبب شده که ایشون در مقایسه به این اشتباه بیفته.
بله. و کلی خود میبینید تو عروسی ها این اتفاقات میفته. ولی برخی آثار عروسی ممکنه آثار به نوعی وضعی باشه. یعنی چی؟ گناه صورت میگیره، بعد وارد زندگیمون میشیم، میبینیم ایداد بیداد، هی گرفتاری پشت گرفتاری، مشکل پشت مشکل. بعد رو میاریم به این دعانویسا و نمیدونم کتاب بازگنا و کسایی که نمیدونم جفر و فلان و بهمان دارن که آقای مشکلاتمون رو چجوری، بعد میبینی که به این راحتی هم دیگه حل نمیشه. چرا حل نمیشه؟ چون همون انقدر گرم است بازار مکافات هم، بعد اون مکافات اون عمل رو ببینی، یعنی بالاخره اون نتیجهش اینه. مگر اینکه انسان یه موقعی به خودش بیاد، توجه بکنه، به موقع استغفار بکنه. و واقعا هم خیلی از مصیبت هایی که تو زندگی های ما به وجود میاد، من تا میگم لطفه، یعنی مکافات لطف. قدیم مثلا به محضر نبی مکرم اسلام مشرف میشدن، خطایی کرده بود، مثلا زنایی مرتکب شده بود، مثلا محضر پیامبر میفرمودن طهرنی، ما رو پاکمون کن، یعنی حجاری کردن یعنی پاک شدن از اون گناه. و میگفتن اینجا پاک بشیم بهتر از اینه که بخوایم این رو ببریم برای آخرتون. اما برگردیم سر خود مراسم عروسی در اسلام، گام به گام حالا چند نکته ای رو محضر بینندگان خوبمون عرض
بکنم. اول بحث دنیایش رو بگیم.
بله، اصلا این دنیاییه که آخرت سازم هست. همون جوری که عرض کردیم گاهی اوقات میبینید اگر نگاه به عروسی یک نگاه کاملا غریزی باشه، یعنی کاری نداشته باشیم، یه نگاه الهی و معنوی و پاک به مراسم عروسی، و واقعا آدم حیفش میاد. ببینید جناب آقای صابری عزیز، ما یه روایت داریم که وجود مبارک نبی مکرم اسلام میفرماید وقتی کسی ازدواج میکنه نیمی از دین خود رو داره احراز میکنه. همیشه بدونیم جایی که پای دین میاد وسط، پای خدا میاد وسط، پای معنویت میاد وسط، پای اهل بیت میاد وسط، پای شیطان هم میاد وسط، یعنی اونجا هم شیطان فعال میشه. یکی سی نمیدونم حالا این ماجرا رو برای بینندگان خوبمون عرض کردم یا نه، یکی سی موقعی گفتش که من تا به این سن هرچی نماز خوندم با حواس پرت خوندم، توجه نداشتم تو نماز، چه کنم، پام به سن گذاشتیم و از 50 هم عبور کردیم و یه حرکتی بزنیم، یه دوتا نماز رو با توجه بخونیم. یه لحظه فکر کرد و واقعا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مسجد کوفه به نماز ایستادن و تیر از پای حضرت کشیدن. چقدر حضرت با توجه بود، گفت منم تأثیر بکنم به امیرالمؤمنین، برم در مسجد کوفه یه دورک از نماز با توجه بخونم. رفت و تا معمارم بود، بنا بود، تا گفت الله اکبر یادش افتاد مسجد کوفه مناره نداره. گوه الان مناره رو چجوری بسازم، کجا جانمایی بکنم، مسالهش رو از کجا بیارم، آبش رو از کجا بیارم، مساله از کجا، بنا از کجا. همینجوری با این ذهنیتش دو تا مناره ساخت و یه مرتبه دو السلام علیکم و رحمت الله نماز تمام. اینجا هم نشد. یعنی شیطان حتی آدم رو در مسجد و کوفه هم رهانه میکنه،
در دل کعبه. بله. بله.
یعنی میخوام بگم که این رو باید دقت بکنیم. تو عروسی دقیقا محل شیطان بازیه و بازی شیطانه، یعنی شیطان و شیطانک ها اونجا حضور فعال دارن. گاهی قد الان آدم تو جوامع امروز بشری تو کشور خودمونم میبینیم، بین متاسفانه دا آدم هایی که نمیدونم چه عنوانی بزنیم، بگیم منفعت طلبن، کج فهمن، اصلا نفهمیدن فلسفه ازدواج رو، اینا شده الان میوندار، میوندار ماجرا، دارن مدیریت میکنن عروس کجا آرایشگاه بره، چجوری بره، میاد بیرون چجوری نمیدونم ازش فیلم برداری بکنیم، کجایی ببریم، کجا ببریم، کیا باشن موقع فیلم برداری، نمیدونم بهترین فیلم بردارا مثلا آقایونن، فلان آقا رو بگیم بیاد از عروس خانم فیلم برداری بکنه، یعنی اینها رو الان دارن بلدش میکنن و این یعنی یک چیزی که داره تبدیل به یک باور هم میشه. ما نمیگیم فیلم برداری نباشه، نمیگیم عروسی مثلا عکس و آتلیه و اینها نداشته باشه، ولی خط قرمزمون رو رعایت کنیم. خط قرمز خداست، یعنی مراقب باشیم که شیطان ورود پیدا نکنه اینجا بشه میوندار. بعد ببینیم ای داد بیداد، رفتیم از زنمون تو بهترین شب زندگی 10 تا عکس بگیریم، 10 تا گناه که جرز کنم به واسطه این 10 تا عکس 100 تا گناه هم مرتکب شدیم. یعنی که بازی رو باختیم، یعنی باید منتظر تبعاتش باشیم. ببینید شما فکر میکنید امروز جوانی که واقعا من گاهی اوقات انقدر این جوانها رو تو مشاوره ها میبینم دلم با حالشون میسوزه. چرا؟ چون میبینی اینها با چه شوقی، چه اشتیاقی سر اینکه به عشقشون برسن چقدر جنگیدن، چقدر دعوا کردن، چقدر قهر، چقدر حرف شنیدن، ولی وارد زندگی میشه به یک سال نرسیده سوار این قطار زندگی نشده باید پیاده شه. خب این چه نکبتیه تو این زندگی این وجود داره؟ هیچ وقت فکر کردیم که چی شد تویی که عاشقانه با این زحمت به عشقت رسیدی به سال نرسیده حاضری خیلی راحت یه پولی هم بدی زندانم بکشی ازش جدا بشی؟ این یه مشکله اینجا وجود داره. ولی حالا انشالله وارد مباحث خانواده و زندگی مشترک بشیم، من جز اولین بحثامی که این مشکله رو بگم از چند زاویه مورد بررسی قرار بدم. و قطعا بنده معتقدم یکیش به خاطر نحوه برگزاری مراسم ازدواجه که ما بهش یک سری توجهات رو نکردیم و اونجا ورود پیدا میکنه به زندگیم و نباید هم شک بکنیم. یعنی ببینیم جناب آقای صابری عزیز، من اجازه دارم یه چند قطره از این آب لیوان رو برسم رو دکور شما؟
بله شما صاحب بخته اصلا شما تو سر من بریم.
نه ببینید الان من چند قطره آب ریختم. بله
خود یه استکان بوده از
دست کناره. خدمت شما عرض کنم که علمای علم فیزیک میگن، میگن این چند قطره الان بر همه عالم امکان اثر خودش رو گذاشت.
قطعا در مهندسی هم همینطور.
بله یعنی اثر خودش رو گذاشت. یعنی شما وقتی چند قطره آب می‌ریزید بر همه کائنات و عالم امکان تأثیر می‌گذاره، وقت انتظار دارید که برخی گناه‌هایی که ما می‌گیم جنس، ببینید انسان جنسیه که فطرتش پاک، خدا زمین رو پاک آفرید، کائنات رو پاک آفرید، وقت ما بیایم یک گناهی رو اینجا ورود بدیم به این جنس پاکی، و قطعا آسیب میبینه، قطعا آثارش رو میگذاره. و عجیبم اینه که جناب آقای صابری از گناه تأثیرش فقط روی افرادم نیستا. شما وقتی قرآن رو نگاه میکنی میبینی قومی گناه میکنند، یه عده یه عده هم نمیکنن، ولی دامنگیر اون عده هم که گناه نمیکنن میشه. بله چرا؟ چون میگه آقا تو هم مسئول بودی، تو هم باید مراقبت میکرد. الان آقای یکی از اشتباهات بزرگ اینه که بزرگترها تو مراسمای عروسی اینا خودشونو کشیدن کنار، سپردن دست 4 تا جوون تو فامیل که اینا کارا رو جلو ببرن بدون کلفه. آقا میخواییم مثلا کنسرت اجرا بکنیم، حالا جوونن یه خودشون میدونن ما چی کاریم، هی میکشیم کنار. بعد نکبتش داره ماها رو هم میگیره، ما بزرگترها هم داره میگیره تو این فامیل. دلیلش اینه که ماها گاهی اوقات بی تفاوت داریم میشیم، جامعه داره بی تفاوت میشه. امروز شما رسانه های ما رو ببینید، خدا شاهده حالا ما چون کارمون در حوزه خانواده، من ندیدم 4 تا کارشناس بشینن تحلیلی روی مراسم های عروسی نکاتی رو به مخاطبینشون بگن، آگاهی بخشی بکنن. ولی امروز میبینید که من اتفاقا قبل از برنامه میخواستم یه رصدی بکنم، دم که توی اینستا به زبان فارسی حدود 5 میلیون پیج در باره فقط عروسی، و عروسی یعنی چی؟ مثلا نمیدونم آرایشگاه فلان فلان به همان وجود داره، نه به عنوان کسب و کارا، به عنوان این که داره الگو میده. یعنی امروز یک جوان ما مثلا امروز شبکه‌های اجتماعی در اختیارش، دستش بگیره یه سرچ بکنه بگه حالا ما میخواییم با خانمم یه عروسی بگیریم ببینیم چی کار بکنیم، میبینی 4-5 میلیون صفحه براش باز میشه. خب این میره الگو هم همین میگیره، بعد تو جبهه مقابلش میبینی هیچ حرفی ما نمیزنیم، آقا این غلط اشتباه امرو تو عروسی، خوانندگی، نمیدونم رقص، اختلاط، نمیدونم سرو مشروبات الکلی، اینا معصیت، گناه، اینا رو کمتر میایم بگیم. چرا نمیگیم؟ چون میترسیم. به نظر من ترسه گاهی اوقات عدم بیانش که مجالش. مورد حجمه قرار نگیریم. گاهی اوقات من میگم حالا برش کن. خود ما هم گاهی اوقات میریم میشیم توی مجالس، خدمت شما عرض کنم عین خیالمونم نیست. مجلس نمیدونم موسیقی هست، نمیدونم بالاخره چیزای دیگه هم میشنویم، آقا توی بخش خانما دارن چه کاری میکنن، خیلی راحت میشینیم، چشامونا میبندیم، به قول اون آقا میگم من رفتم تو عروسی، نه موسیقی میزنن، حالا گفتیم یه دو تا پنبه میذاریم تو گوشمون نشنویم. این پنبه رو بعد توی قبر بذارن برات. یعنی اینجا تو دنیا هیچ جا ما نداریم پنبه بذار تو گوشت، برای مهیت پنبه میذارن تو گوششون هم برای اینکه خاک نره، نه صدایی رو نشه، چون دیگه صدای حقیقی با مرگ شنیده میشه دیگه، اون دیگه صدای حقیقی میشه، این برای اینکه حالا خاکی چیز نره تو گوشت.
سمون بکمون امیون فهم
باید اینجا داره این اتفاق میفته. بعد میدونین چرا بنده من دارم اینو دلسوزانه به مخاطبم میگم؟ چون ماهایی که کار مشاوره داریم انجام میدیم میفهمیم این مجالس، این برنامه چه به روز زندگی این جوان از فرداش داره میاره. شما باورتون نمیشه جناب صابر میاد توی خدمت شما از کنم مشاوره، حالا پیش ماها باز کمتر میان ولی همین کمش خیلی زیاده. مثلا مشکل آقا چیه با خانومش؟ میگه که تو پسر خالت وقتی اومد توی جلسه سالان که مختلط بود چرا رقصت رو تندتر کردی؟ تو چشمی به اون داشتی؟ او چشمی به تو داشت؟ حالا بیا درستش کن. دیگه میشه درستش کرد؟ خب این یکی به اون میزنه، اون هم یکی به این. وقت زندگی به جایی که بشه لتس کن و الیها آرامش بگیرن کنار هم دیگه، زندگی میشه توپخونه. این به او توپ میزنه، این به این داره میزنه. بعد میبینی کجا؟ بعد نمیفهمیم آثارش چیه. وقت جناب ابلیس علیه الهاوی هم یه گوشه نشسته داره وشکن میزنه برای اینها. ها مقدس‌ترین امر چجوری به راحتی داره فروپاشی درش اتفاق میافته و ما به این دقت نمیکنیم. و ما میگیم این تفاوت مشاوره دینی و غیر دینیه. چون تو مشاوره های غیر دینی گاهی قد عروس و داماد میرن، مثلا عروس خانم میگه من آقا دلگیرم، با من تفاهم نداره. من گفتم فلان تالار رو بگیر که سالان مختلط داره، آقا میگه نه. میگه حالا بگیر، یه شب زندگیت مهمتره. نمیدونی تیشر برداشته داره میزنه و اصل ریشه زندگی اینها. چرا؟ چون اون تکوینی رو میبینه ولی وضعی رو نمیبینه، آثارش رو که داره چه آثاری روی زندگی اینا میذاره.
چیکار بکنیم ما تراش؟
خب ببینید، من به نظرم ببینید یکی از ویژگی‌های انسان همین گفتگوهاست. یعنی ما باید بیان بکنیم. من خیلی مواقع توی مشاورام یه تمی دارم، یه اصلی دارم، میدونم این مخاطب الان این حرف رو نمیپذیره الان تو جلسه من که من میگم، چون سخته دیگه. این اصلا تغییر ریل سخته،
اصلا بحث تغییر نیست اینجا، اول باید طرف بپذیره.
بله،
که مثلا این آیتمایی که شما میفرمایید جز اون بحث اختلاط و حالا مشروب خدای نکرد، باید بپذیره. اینو باید اول فرهنگ سازی کنیم.
خب اینا با گفتن دیگه. ببینید فرهنگ سازی وقتی میخواد بشه، اول میگم بعد تئوریش بیاد، نظریه پردازیش بشه، بعد افرادی بر اساس این نظریه شروع بکنن یه میدان عملیات ایجاد کردن، یعنی الگو بدن به جامعه، یعنی الگودهی به جامعه بکنن. بعد تو گام بعدی اینه که بالاخره بزرگان هر فامیل، قوم، قبیله پایبند به این باشن. ببینید مثلا ما حتی تو سنت هامون اینو میگیم. در کشور ما الحمدلله من خیلی از صحبت هایی که میکنم میگم ببینید وقتی ما میگیم سبک زندگی ایرانی اسلامی، ببینید سبک زندگی ایرانی یعنی همون سبک سنتی ما ایرانی ها، خیلی ویژگی های خوبی داره.
شباهت های زیادی با دینمون داره.
اصلا منهای دین یعنی نگاه که آدم میکنه میبینه انگار خودش یک عقل خیلی خوبی حاکم بوده، بزرگترهای ما نشستن تصمیم هایی که گرفتن
منطقی.
بله، ولی ممکنه همین سنت ها بالاخره یه آغشته هایی داشته باشه، آلودگی هایی داشته باشه. ما نباید ابا داشته باشیم. یعنی مثلا یه موقع مقام معظم رهبری رفتن یکی مناطق غربی کشور، گفتن اینجا قاعده‌ای وجود داره که دختران رو از بچگی به زور اسم پسر مثلا فامیل یا دوست رو میذارن روشون
برای ازدواج آینده،
بدون اینکه اینها حق انتخاب، ممکن نه پسر این دختر رو در آینده بخواد نه دختر اون پسر رو،
دیگه گیر افتاد.
این چه کاریه میکنیم؟ خب نگاه کن، این سنت غلطی بوده تو منطقه. ایشون گفتن بعد اینجا شجاعت داشت، این سنت رو زد کنار، تبعیت ازش نکرد. حالا اینجا هم همینه. یعنی ما گاهی اوقات باید بزرگان ما ورود پیدا بکنن، بگن اساتید دانشگاهمون ورود پیدا بکنن، بگن طایفه هامون خدمت شما اونایی که در رأس طایفه هستن ورود پیدا بکنن، بزرگان فامیل بعد اینجا ورود پیدا بکنن. ولی ببینین همین جمله‌ای که مثلا من بزرگ فامیل بگم، حالا جوونن هر کاری دلشون میخواد بکنن، تمام. فکر نکن هر کاری اونا کردن پای تو نوشته نمیشه، فردا پای تو هم گیره. یعنی تویی که بزرگ این فامیلی، گاهی قد برای مجلس خط کلا دستت میگه، تو جلسه پول جمع میکنی، بهت احترام میگذن، تو کلات هم پول میگذارن،
اعتبار.
بله، اینجا چرا از اعتبارت استفاده نمی‌کنی؟ چرا اینجا می‌گذری از اعتبار؟
دقیقاً برای همون چون می‌ترسه که مسخره‌اش
بعد من. بعدم پولا رو تو کلا نذارن مثلا. نمی‌خوام بگم که بعد بتونیم کجا، و اون نکته هم که وجود داره اینه که ببینید تجربه نشون میده انسان اگر خودش رو برای خدا خرج بکنه تمام، خدا هم به او عزت میده، هم دنیا هم آخره. ولی من دیدم این افراد را، برخی افراد برای خدا خودشون رو هزینه نکردن، برای اهل بیت خودشون رو هزینه نکردن، به خاطر چی؟ ترس. برای اینکه مثلا من پرستیژم لطمه نخوره، جایگاه اجتماعیم لطمه نخوره، خدا یه مرتبه یک لطمه‌ای به اینا میزنه، بستری فراهم میشه که دیگه نمیتونه سر بلند بکنه. تو خودتو برای خدا هزینه کن، اشکالی نداره. بذار چهار تا آدم حرفای به امیرالمومنین هم یه حرفا رو زد. وجود مبارک آقا امیرالمومنین در مسجد به شهادت رسید، در من گفتم مگه علی نمازم میخوند؟ خب ببینین حضرت اینگونه با شما معامله میکرد. ولی شما امروز میبینین نام آشناترین انسان در کره خاکی وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام است.
جانم فدای مولا. این شبکه هم الحمدلله مزین به ولایت مولا امیرالمومنین. نکته ای رو که جناب استاد تراشون اشاره کردن، بحث یک قوه عاقله هست، عقل جلوتر از دینه، چون عقل دین رو به ما معرفی میکنه و بعدن دین میاد برای عقل برنامه ریزی میکنه. اگر دین نداریم یه مقداری عاقلانه برخورد کنیم، به عنوان مجری برنامه در مقام اجرا عرض میکنم، وگرنه کوچه که همه شما هستم، بهره ببریم از این صحبت ها. حالا اگر تعابیر و تضامین و مسائل حالا هست، مثلا موسیقی نوعش چه میدونم، نوع برخورد ها، نوع نمیدونم لباس هایی که تو محلی یا نمیدونم قومی قبیله ای، اونها با مراجع تقلید خودتون، اما کلیاتی که حضرت استاد تراشیون بیان میفرمایند به عینه هممون دیدیم. حتی اگر صحبت از اثر وضعی میکنن، من احساس میکنم انقدر دیدیم که برامون در عالم تکوین باید معنا بشه. من از شما اجازه میگیرم یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم جناب استاد، برمیگردیم ادامه مباحث. یک سوال خیلی مبسوطی هم یه بنده خدایی داره که شما میخوام که جواب بشه.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند سه چیز است که هر کس رعایت کند خوشبخت می شود. هرگاه نعمتی به تو رسید خداوند را سپاس گوی. هرگاه روزیت دیر رسید از خدا آمرزش بخواه. و هرگاه سختی به تو رسید ذکر لا حول ولا قوت الا بالله را زیاد بگو.
شبتون بخیر باشه، ممنونم از توجه و همراهیتون. اول ادامه مباحث، بعد یکی دوتا پیامک.
بله، همونطوری که اشاره کردیم پس موضوع ازدواج و عروسی بعد تو اون ریل اصلی خودش که ما معتقدیم اون چیزی هم که اسلام عزیز داره بیان میکنه بهش عمل بشه. حالا چند نکته ای رو من شروع بکنم. بله بله. همینجا اولین نکته ای که ما در مراسم عروسی دیدیم و در روایات هم داریم که نبی مکرم اسلام وقتی عروسی حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه شد، حضرت فرمودند که حضرت رو آرایش بکنید. یعنی این آرایش کردن خدمت شما عرض کنم که یک جزئی است و ما میگیم این یک سنت خوبیه که در میان ما ایرانی ها و جوامع بشری هم وجود داره که عروس خانم شب عروسیش و زیباترین چهره رو داشته باشه، آقا زیباترین لباس رو بپوشه. به اینم خیلی خوبه. بعد میدونین ما اگر بخوایم ربطش بدیم به مباحث روانشناختی، به همون جمله اشاره میکنیم که همیشه اولین ها مهمه و مرسوم هم هست. حالا به شوخی یا جدی، مثلا عروس خانم رو اولین باری که آقا داماد میخواد ببینه بعد از اینکه عقد و اینها خوانده شد، میگن یه رونمایی هم به عروس خانم بده، یه هدیه‌ای بده، میخوای حالا روش رو باز بکنیم و روی او رو ببینیم. و این رو باید دلنشین باشه. و من همیشه میگم که اینجاها چند تا نکته رو ما باید بهش دقت بکنیم. یکی از نکات اینه که ما مراقب باشیم که این عروس خانم فقط برای آقا داماده، برای او هم باشه. یعنی باید زیباترین چهره رو از عروس خانم فقط آقا داماد ببینه. حالا خانمای دیگه هم دیدن اب نداره، حالا برای خانما شاید خیلی عجیب غریب نباشه چون مکرر دیدن، ولی یک جوانی که بالاخره به حلالش داره میرسه، این اجازه بدیم این و نذاریم دیگران هم. خدا رحمت بکنه در حالات شهید زین الدین میگن قبل از انقلاب اسلامی، چون خب سنش هم کم بوده دیگه، یعنی موقع با موتورگازی داشته میرفته، اینا پشت یه چراغ قرمز میره رو ترک موتور، موتور رو جک میزنه میره تو ترک موتور، بی وقت شروع میکنه اذان گفتن. یه دیگه میگن خب چرا بی وقت اذان میگه؟ حالا برخی رفقاش هم میدونن بچه زیرکیه ایشون، حتما دلیلی داره. و چراغ سبز میشه و ماشینا میرنده، ایشون هم از ترک موتور میاد پایین، میگن خب چی شد؟ میگفت دیدم یه ماشین عروس از اینجا رد شد، پشت چراغ قرمز گیر کرد، یه عده شروع کرد نگاه کردن به عروس خانم. این ناموس شیعه است، نباید کسی نگاه کنه. من اومدم رو ترک موتور اذان گفتم که توجه ها رو به خودم جلب بکنم، حواس ها رو به خودم که کسی ایشون رو نگاه نکنه. یعنی ببینید این نگاه عمیق و دقیق بالاخره باید تو همه ماها باشه. نه اینکه خدمت شما عرض بکنم عروس خانم اولا که آقا داماد کاری قاضی اشتباه میکنه، با روی باز و خدمت شما با تاج گل و فلان و اینها میشونه کنار دستش، به اینم اکتفا نمیکنه. یعنی من به نظرم دو تا ماشینه که معمولا تو خیابون ها ما متوجه میشیم داره رد میشه، یکی آمبولانسه، یکی دور از اون ماشین عروسه. یعنی دو تا ماشین بیشترین جلب توجه رو میکنن و این خطاه. و خیلی هم خوبه که ما ببینیم این نگاه رو داشته باشیم که ما قرار در وهله اول در زندگی مشترک برای خودمون باشیم، یعنی دل دیگران رو بسوزیم، قرار دیگران رو به عروس خودمون جلب بکنیم. حالا شاید برخی نکات خیلی جالبه. ما یه دوستی داشتیم، ما یه صابری خدا حفظش بکنه ایشون رو، عروسی که کرد برای من خیلی جالب بود، بعدم شنیدم تعریف کردن اطرافیانش، ایشون داخل ماشین عروس رو گل زده بود.
آفرین.
بعد گفتم من برای عروسم میخوام ماشین رو درست کنم، نه بیرون رو برای دیگران. و واقعا اینو من دیدم و شنیدم. و مثلا آقا داماد میگفت آقا من ماشین عروس رو انقدر قشنگم درست کردم برای عروس خانم، حالا تو دعوای مشاوره خانم میگه آقا من که ندیدم. یعنی اصلا ندیده، یا اگه دیده مثلا شمای کلی یا از عکسا و تصاویر و اینها نهایتش دیده. ولی اون میگه من برای عروس خودم ماشین رو درست میکنم. ببینید چقدر نگاه عمیق هوشمندانه. آیا این خانم تا آخر عمرش یادش میره این موضوع که شوهرش اون رو خیلی دوست داشته؟
بله.
ماشین رو درستش کرده، داخل ماشین رو که عروس خانم ببینه کرده. یعنی میخوام بگم این نگاه باید باشه. ما نمیگیم اسلام میگه عروس سوار ماشین نکنید، نمیدونم دور خیابونا نبرید، میخوای ببری ببر، یکی این که توجه رو جلب نکن، با عروس خانم بریم خوش هم باشیم، دور خیابون هم بچرخید، خدمت شما عرض کنم، با هم دیگه گفتگو هم بکنین، گل بگین، گل هم بشنوید. ولی این که چگونه ما عمل بکنیم مهم.
اخیراً حتما شنیدید، هم یک اخیراً یک ماه پیش نمیدونم توی خیابون راه رو بسته بودن ماشین عروس که اینا بیان پایین برقصن، ماشین ها با سرعت 120-130 زده بودن، چندین ماشین از خانواده عروس و داماد و داماد کشته شده بود. در واقع من اصلا سختم بود اون متن خبر رو بخونم که عروسی که تبدیل به عزا شد.
بله.
خب این یکی، خب برای چی؟ بله. آدم آدم عاقل اتوبان رو میبنده که برقص.
بله. قطعی جا اگر میخواید انجام بدید اونجا جاش
سرش غلطه.
بله. حالا عرضم اینه، ببینید این یعنی هوشمندی. ممکنه همین الان خیلی از بینندگان خوبمونن وقتی موضوع رو میشنون که ما داریم درباره اون آقا داماده تعریف میکنیم که داخل ماشین عروس و گل زده، بله، تحسینش میکنن. یه دم ممکنه بگن اه چه آدم کج فهمیه، و قطعا ما میدونیم این افرادی که اینجوری میگن اصلا یه لجاجت درمونیه. بله. ولذا عمیق فکر نمیکنن به موضوع که چقدر آثار خوبی میتونه داشت، خصوصا اگر توافق عروس و داماد هم باشه.
اگه این کار یه نفر تو فرانسه کرده بود همه میگفتن باری
کرد. بله.
ما با خودمون
چقدر خانواده دوستن، چقدر همسر دوستن. بله. پس ببینین اولین نکته خود این که عروس خانم رو ما ببریم، فقط چند تا ملاحظه رو من اینجا عرض بکنم. بله. اولین نکته اینه که دنبال هزینه های بی خود نباشیم، چون حقیقت خود این هزینه ها آثار سوی رو میتونه در آینده داشته باشه توی زندگی. این وقتی آدم میخواد عروس خانومش هم درست بکنه، الان متاسفانه شما نقاط بالای شهر هر شهری میبینید شده همین خدمت شما مزونها، آتلیه‌ها، آرایشگاه‌های عروس که قیمت‌ها رو هم چند برابر میگیرن. خب ببینید اینا فشار اقتصادیه. ببینید وقتی یه داماد میگه من مراسم عروسیم مثلا ببینید چند صد میلیون برام آب میخوره، ببینید پیش دو تا جوون هم بگه جوون ها زده میشن، بعد نمیگه من چی کار کردم چه جوری. گویا نکته دوم، تحمیل نکنیم به آقا داماد برخی چیزها رو. مثلا این امروز عروس خانم میبره آرایشگاه، چهار تا هم ساقدوش دور و برش میرن آرایشگاه باشه، هزینه شو که بده آقا داماد. به این غلطه. یعنی ما توی ازدواج باید تلاش بکنیم که باری رو از دوش آقا داماد برداریم، نه خودمون بار باشیم. من میخواستم یه تعبیری رو به کار ببرم، دیدم خیلی تعبیر زشتیه که برخی متاسفانه آدم حس میکنه. دیدیم مثلا قدیما یه تعابیر بدی بود، میگفتن این مرده خوره، یعنی منتظر یکی بمیره مثلا بره نمیدونم حالا یه چند رو مثلا اونجا بیفته. بله. ما میخواییم بگیم اینم همینه، یعنی این هم غلطه، یعنی اینم از همین جنسه، بعد مراقب باشیم. حالا داماد اونجا تو اون زمان گرمه، ببینه اینه کسیه که پاش میشکنه نمیفهم میشکنه، روش بلند میشه راه هم میره. ولی بعدش ما عموزادهی داشتیم، خدا داریم هم خدا حفظش بکنه، یه موقعی ماشین به این زد، بچه بود مثلا 8-9 سالش بود اون موقع، بلند شد رو پاش راه رفته بود،
بدترش کرد.
بله. یعنی استخونه مثلا قلم استخونه رانکه شکسته بود. آخا. مثلا افتاده بود رو هم دیگه. این فقط چند هفته وزنه به پا که این بتونن این استخون رو برش گردن سر جاش، و این شکسته پا متوجه نشده گرمه بلند شده به راه رفته بوده روش. دامادم یه موقعی همین جوره، یعنی تو این دوران گرمه، مثلا میگن خب عروس خانم و چند نفر همراه، حالا فکر میکنه هر چند نفر بیشتر باشن خوشبخت‌تر میشه در آینده. مثلا عروس خانم شما چند تا رو میارین، مامان شما چند نفر میبرین؟
ای کاش هم قدر بدونم.
بله.
یه دفعه بعدن همه اینا هم نادیده گرفته میشه.
بله. تازه حرف و حدیث هم میزنن.
آره. ما اینجا خواستیم تو کباب دادیم.
بله. حالا میخوام بگم اینجا رو باید دقت کرد که نه، ببین موضوعیت اونجا هم همین داره. یعنی ما وقتی زندگی حضرت صدیقه طاهره و امیرالمومنین و کاری رو که پیامبر انجام دادن، ببین فقط نسبت به خود حضرت زهرا سلام الله علیها و اون هم در یک محیط کاملا امن، ایمن، الان واقعا برخی محیط های آرایشگاه گزارشاتی که میرسه خود این محیط ها محیط های سالمی نیست، متاسفانه محیط هایی که نمیخوام بگم مثلا عکس میگیرن فیلم میگیرن، نه اصلا خود محیط ها برخی های سالمی نمیخوام بگم همه،
یعنی یکی از کارهایی که میکنن عکس برداری
بله، که این حالا ممکنه الان یه مقداری به یه فهم و شعور اجتماعی جامعه رسیده، اونم به دلیل اون آثار تکوینیش که عکس بگیری فردا پلیس و فتا جلوتو میگیره جرأت نمیکنن این کار رو بکنن. ولی حالا از من کارهای دیگه که اونجا میشه، رفتارهایی که اونجا میشه، مثلا این گاهی اوقات مثلا حالا یه آرایشگر چند ساعت این عروس خانم زیر دستشه شروع میکنه یه توصیه های غیر کارشناسانه به این عروس خانم کردن. آره دوماد رو از روز اول بعد سر سفره عقد حتما یه پا بزنی رو پاش که بتونی مسلط برش بشی، مادر شوهر رو نباید بهش رو بدی، خواهر شوهر رو نباید پر رو کنی، شروع میکنه یه سری حرفا، یعنی این از کلید میخوره مشکلات زندگی رو از همونجا. در حالی که ببینیم وقتی برمیگردیم به قبل‌تر، مثلا ببینیم حتی تو کشور خود ما مثلا به 50 سال 60 سال قبل خود کسانی که عروس رو درست میکردن خانمایی بودن که فهمیده بودن، خودشون اهل فن بودن، توصیه‌هایی رو به عروس خانم میکردن و ما باید به این چیزا توجه کنیم. یعنی قبل از اینکه بریم آرایشگاه ببینیم در و دیوارش چطوره، ببینیم آرایشگرش چطوره، این اون محیط فقط دیواره نی، آینه نی، لزوما اون نی. بالاخره میگه آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی، ما دنبال اون آشپزه باشیم، دنبال اون آرایشگره باشیم، دنبال اون کسی که قراره با این بچه ما توی مدرسه ارتباط برقرار کنه به نام مربی و معلم باشه. حتی مثلا خانواده بچه‌شون می‌خوان برن یه مدرسه اسم بدن در دیوار مدرسه رو، انگار در دیوار قرار این بچه رو تربیت کنه، یه جمله نمی‌پرسن معلم این کیه، مربی این کیه. چون این ایام هم چند روز پیش متعلق به شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه بود، روز چهارشنبه هفته قبل بالاخره روز بزرگداشت شیخ مفید بود، یادی بکنیم از شیخ مفید و سید رضی و سید مرتضی که مادرشون وقتی میخواست اینها رو بسواره دست دو فرزندش رو گرفت به شخصیتی مثل شیخ مفید سپرد، که مربی خوبی باشه، ناصح خوبی باشه، تربیت کننده خوبی باشه. ما گاهی اوقات خدمت شما عرض کنم اینجا که حالا نکته تربیتی هم عرض بکنم اینجا خدمت
اون خواب مادرشون هم گفتنی بله. تقاضا میکنم اگر
امکان داره محبت کنید من به این نکته فقط یه اشاره‌ای بکنم. شما گاهی اوقات مثلا میبینید حتی ما سطحی به برخی چیزا نگاه میکنیم. من یه تعبیری دارم میگم معلم باید مربی باشه، فقط تعلیم دهنده نباشه، که مثلا فکر کنیم یه ریاضی فیزیک رو باید خوب. به شوخی گاهی اوقات من میگم برخی این سیدی های آموزشی بهتر معلم ها ممکنه درس بدن، یعنی معلم ها برش داره این سیدی رو جاش بگذاره شاید، ولی نقش معلم و مربی، معلم اون تربیت کنندگیشه، اون ارتباطشه، اون الگودهیشه که باید به این توجه بشه تو این زمین. اما نسبت به اون خواب مادر سید رضی و سید مرتضی، خب این به نوعی امر وجود مبارک حضرت ولی است، روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا بوده، یعنی انگار دست این دو بچه رو گذاشته در دست امام زمانش، وقتی در دست شیخ مفید
بله نایب امام زمان
بله. ولی بله این خب آثاره، یعنی گاهی قد میبینه یه رویای صادقی میتونه شخصیتی مثل سید مرتضی و سید رضی رو بار بیاره که شما میبینه هم در علوم مختلف و خصوصا در احیای نهج البلاغه آقا امیرالمومنین علی علیه السلام اینگونه گام بردارن و جمع‌آوری بشه و اولین جمع‌آوری نهج البلاغه توسط این مادر بزرگوار با این مقدمات. من همیشه میگم ما جمع‌آوری نهج البلاغه رو مدیون مادر این بزرگوار هستیم و اون رویای صادقش که میدونه دست بچهش رو تو دست کی بگذاره و چی کار بکنه. گاهی اوقات ممکنه ما پدر مادر رو یه چیزایی رو میدونیم ولی همتش رو نمی کنیم، تلاشش رو نمی کنیم توی این مسیر گام برداریم. پس ببینیم
جسارت میکنم عذر میخوام شرمنده، شیخ مفید خواب میبینه که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها دست حسنین رو گرفتن و وارد به حجره شیخ مفید علی الله مقامه الشریف شدن و فرمودن که یا شیخ علمهم الفقه، به اینها فقه یاد بده. وقتی بلند میشه از خواب میگه چه خوابی بود من دیدم، یه دفعه میبینه مادر سید رضی و مرتضی اومده بچه‌ها رو گرفته، میگه شیخ من میخوام تو اینها رو تربیت کنی، میگه و خواب من
اینجوری رویا.
حالا آقای استاد ترشیون مسئلتون، این مادر تو چه زندگی بزرگ شده؟ آیا چنین شب‌های عروسی داشتن؟ آیا در اون مجالس مختلط این چنین مادری به وجود میاد؟ سید رضی و سید مرتضی خب بی خیال، امشب هم یه شبه؟
نه دیگه. ببینید اصلا ما تو سیره بزرگان وقتی نگاه میکنیم این خیلی تو این زمینه ها دقت شده. من نمیدونم حالا ماجرای مقدس اردبیلی رو شنیده اید یا نه، من یه مختصری از ماجرای مرحوم مقدس اردبیلی براتون بگم. حالا سیر ماجرا به این گونه است که یک جوانی در یک با در یک روستای زندگی میکنه در اردبیل، که ایشون خدمت شما عرض بکنم که میره سر چشمه آب بیاره، جوی آبی،
بله،
همین که مشک داره پر میشه، میره یه سیبی روی آب غلط داره میخوره میاد پایین، سیبو برمیداره شروع میکنه به خوردن. به نیمه سیب که میرسه یه مطلب خودش میگه این مال کی بود؟ آیا صاحبش راضی بود من این سیب رو خوردم؟ بالاخره مشک پر میشه و مشک رو دوش میندازه و این سیب رو دست میگه، خلاف جهت آب حرکت میکنه، اون از چه درختی افتاده این، از این باغ دیگه یه جای دیگه یه، تا تطبیق میده این سیب مثلا برای این درخت توامین شاخ و برگش هم روی این جوی آبه. امیانه اونجا میزنه بیرون، میپرسه این باغ مالکی، آدرس میدن، میده در مغازه یا خانه‌ای که صاحب باغ بوده، میگه واقعش ما از باغ شما یه سیبی توی آب افتادیم، سیب رو گاز زدیم، این نیمش بقیه‌اش هم حلال کن. آه یه لبخندی میزنه و میگه واقعش این باغ موروثیه، ارثی به ما رسیده و ما هم اینو تقسیم نکردیم، این قدیم هم مسئله میدونستن، یعنی این نبودش که به سادگی بگه حالا برو. شما بالاخره میدونید ارث و میراث تا وقتی تقسیم نشده
مشاهد.
به نحو مشا همه درش بالاخره شریک هستن. میگه خب برای کی اون نیمه دیگه، مثلا شریک دیگه شما و راست دیگه؟ میگه مثلا خواهرم از محله بالا میشنه، ما یه اخوی هم داریم رفته به سمت بصره، در عراق داره زندگی میکنه، خیلی وقت هم خبر نداریم، نامه هم میدیم جواب نامه هم رو هم نمیده. این از اون خاله هم رضایت میگه، حالا ما باشیم میگیم خب الحمدلله سه چهارمش حلال شد دیگه، حالا اون یک چهارم دیگه کم و زیادش یه کاریش میکنه، ولی یه اکتفا نمیکنه، میگه من بعد این بخش رو هم حلالیت بگیرم. همراه یه کاروانی میشه، تو اون کاروان شروع میکنه به کار کردن، تو پول نداشته، میگه من کار میکنم ولی همراه شما بیام. تا نجف میرفت اون کاروان، حرکت میکنه با این کاروان، میره تا نجف و با اون سختی های قدیم، از اونجا هم دوباره چون میبینن کارش خوب بوده میسپارنش به کاروان دیگه، میره بصره. تو اون آدرسی که داشته دنبال این فرد میگرده، میره میبینه نه یه مغازه مثلا خونه مخروبه ایه، کسی ساکنه اینجا، میپرسه میگن آقا این از متمولین این شهر شده، رفته مثلا بالای شهر صاحبه. میره اونجا و میبینه بله یا آقای خیلی متمولی، و میگه ماجرا رو تعریف میکنه، این سیب رو ما باغ شما در اردبیل خوردیم. میگه اونجا کجا، اینجا چطور؟ یه فکری میکنه، میگه ولی من راضی نیستم، بی خود کردی خورد.
عجب.
میگه یه آب سردی بوده رو سر ایشون میشینه. ببین آدم این مسافت بره، انتظار تشویق هم داره، ببینه انگار تو دهن این زده میشه، خیلی ناراحت میشه از این قضیه، التماس میکنه میگه چی کار کنم حلالم میکنی؟ یه فکری میکنه این ور اون ور رو، میگه یه دختری دارم، یه دختر من رو بگیر. خب خیلی خوب، نه چک زدیم نه چونه، عروس هم اومد تو خونه،
چه مجازات شیرین.
میگه خب خیلی خوب. میگه ولی نه، قبل از اینکه تصمیم بگیری بدون، دختر من یک شل هست، دو نابیناست، سه ناشنواست، و چهارم مو هم نداره، کچل. این اصلا میگه عجب، و ما بعد
پک کامله
بعد اساکش این بشیم.
آره.
بعد میگه بذار پف فکر کنم روش، میره با یک
بریم جهنم بهتره با دختر.
ولی او تشخیص میده که دنیا رو جهنم بکنه برای خودش بهتر از جهنم اخرویه، ولذا میپذیره، میگه باشه. میگه میخوای دختر رو میگه نه دیگه این چیزی که گفتی نبینه
مال خودت
بهتره. بالاخره عروسی میشه و مراسم و میگن خب دیگه حالا عروس خانم تو حجره منتظر شما، میگه حالا بذار من ظرفا رو بشورم کمک کنم هرچی دیرتر بره.
آفرین.
میگن وقتی وارد حجره میشه و عروس رو میبینه جا میخوره، چند قدم میاد عقب، میره پیش پدر زن، میگه فکر کنم اشتباه شده. میگه چطور؟ می شما 4 تا خصلت رو گفتین در این حال که این دختر در زیبایی همتایی نداره. بعد اون پدرزن یه لبخندی میزنه میگه ها هنوز تو اون فکر اون نکاتیه که من گفتم اونها نه، این که گفتم کچل است چون تار مویش رو نامحرمی ندیده است، چون گفتم شل است چون قدم از خانه بی اذن من بیرون نگذاشتم، گفتم نابینا چون نگاهش به نامحرمی نیافتاده، گفتم ناشنوا چون صدای نامحرمی رو نشنیده است. خب اینا ازدواج میکنن و وصلت میکنن با هم دیگه. ثمره این ازدواج میشه مرحوم مقدس اردبیلی که در از محقق اردبیلی که وقتی وارد حرم امیرالمؤمنین میشد درهای حرم به روی او گشوده میشد.
یار امام زمان.
بله. پس ببینید اینها میشه این که فرمودید گاهی اوقات مادری مثل مادر سید مرتضی و سید رضی چگونه ازدواج کردن،
چه قرابتی بله. با اهل بیت
جناب مقدس اردبیلی، یا بهتر بگیم محقق اردبیلی، چگونه پدر و مادری داشته، چطور عمل کردن. ما میخواییم بگیم اینها هم میشه همون آثار وضعی، یعنی تو رعایت بکن ببین خداوند متعال چطور به تو پاداشش رو میده، چطور اجرش رو میده. پس ما امروز به 2-3 تا نکته درباره عروسی رسیدیم. بالاخره عروسی هم به نظر من یه مبحث پربحثه.
زیاد.
بله.
یه چیز شما مقدمه ای داشتی و ورود کردین، خیلی روی این مسئله میشه بحث کرد. امشب در مورد چیز بود، دنیاییش، درسته؟ بعد دنیا.
بله، یه بخشی بحث همین آرایشگاه آوردن عروس خانم بود که به برخی نکات توجه بکنیم. که چند نکته رو تو این زمینه عرض
کنم. آقای استاد ترشون، این بحثش مراسم عروسی در اسلام هم یکی دو سالی زمان
نه انشاءالله سعی میکنیم برسونیمش انشاءالله.
انشاءالله شما که زحمت میکشید محبت میکنید، وقتی نداریم، یک دقیقه فرصت داریم. تو روزگاری زندگی میکنیم که شاید ملل مختلف این حرفا رو در وهله اول یک رمان تلقی کنن، یعنی یک نوشته های عاشقانه، یک نوشته بر اثر تخیل نویسنده، ولی نه، بزرگان ما اینطوری زندگی کردن. حالا اینکه یه بخشی از سیب رو خورده اصلا اذن تلویحی میتونستی بگیره، اذن فهوایی میتونستی بگیره و حالا اون مسائل بماند، اون وسواس ها سر مال حلال قاطی نکنیم. اگه روز روزگار یکی مثل من ناشی پیدا میشه اختلاس کلان میکنه، اونو با این قیاس نکنیم. طور حضرت عباس بزرگان ما اینطوری بودن و ایران عزیز اسلامی ما بر این افکار بنا شده. من تقاضا میکنم جمله پایانی رو از استاد تراشیون بشنویم و خداحافظی کنیم تا هفته بعد.
امیدوارم ان شاءالله خدا کمک بکنه که مقدمات زندگی مشترک جوانهای ما فراهم بشه و من این رو خواهش میکنم از بزرگواران، خانواده ها، جوانها که بر اساس یک بینش دقیق و عمیق جلو بریم، چون ازدواج پایگذاری یک نسل است، پایگذاری بشریت است و نمیشه راحت از کنارش عبور کرد. نمیگم وسواس به خرج بدیم، ولی حتما دقت به خرج بدیم.
طیب الله انفاسکم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. من شرمنده شما بیننده های عزیز هستم که باز هم نشد پیامک بخونیم. از همکارانم سپاسگزارم. خیلی کوتاه آقای ابو اسحاق، پخش عزیز، پخش محترم شبکه جهانی ولایت، خیلی مختصر من تقاضا میکنم همه بیننده ها و خود استاد عزیزمون آقای تراشیون برای شفای همه مرضا حمدی بخونیم، به ویژه همکار عزیزمون که الحمدلله شنیدم حالشون بهتر شده، آقای رشیدی، از تصویربرداران پیشکسوت عرصه رسانه در ایران عزیزمون. آقای رشیدی انشالله سرپا بشن، برگردن استدیو پخش شبکه جهانی ولایت. این حمد رو بخونیم بریم و خداحافظی کنیم، فرصت نداریم. یا علی مدد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على